بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله. اللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. یک تذکری را قبلا به عرضتون برسانم. در شرح حال مرحوم آقای آخوند رضوان الله تعالی علیه می خوندم که یک وبایی در نجف آمده بود و هر روز جمعی را تومه مرگ می کرد. یک روز دو تا از فرزندان ایشون، یکی فرزند بلواسطه و دیگری بلا واسطه، هر دو مردن. در این حال ایشون درس را تعطیل نکرد. مستحب زیارت مولای ما سید شهدا در اول ماه رجب و نیمه ماه رجب، خب اون وقتا که بالاخره رفتن از نجف به کربلا یا پیاده بود یا با عربانه ها بود که معمولا باید شکل شبی تو راه باشند، برای درک زیارت از یک طرف و تعطیل نشدن درس از طرف دیگر، مرحوم آقای آخوند با فضلا می رفتن زیارت می کردن اول رجب، چون باز بازگشت به نجف و برگشت به کربلا برای نیمه مشکل بود، در مدرسه هندی کربلا درس را شروع می کردن که تعطیل نشده است. و ما هم شاهد بودیم که مرحوم آیت الله شاهرودی روی بخش بام مسجد شیخ انصاری درس می‌فرمودن شبها، همینطور عرق می‌ریخت از سر صورت خودشون و شاگردان، و درس را حتی تاریک بود، چراغم نبود، در همون تاریکی درس را می‌گفتن. و من از خاطرم یا محو نمیشه که یک سال در اثر همون سال 41 و 42 بود که اون داستان مرسه فیضیه پیش آمد و جمعی از طلاب یا شهید شدن یا مجروح شدند و فلان، بر علیه شاه تظاهرات بود، مدتی درس تعطیل شد، یکی دو ماهی. بعد در آخر اون سال مجموع دروس سال به 120 رسید، چون من دست که می نوشتم میگذاشتم تاریخ و شمارم. با آخویی ارز کردم که امسال 120 درس گفتید. خیلی ناراحت شد، فرمود یعنی ما یک سلسه سال درس میکنیم؟ بعد یه مرتبه استدراک کردم، گفتن ها امسال آخوی دو ماه بخاطر این مسائل قوم دسته ما تعطیل شد. معمول این بود که اقلا در طول سال بین 160-170 درس خونده میشد. بعد از درس هم متعارف بود، ما همین تا روز آخری که نجف بودیم، بعد از درس مباحثه، یعنی بعد سر درس زیاد نوشتن متعارف نبود، بلکه اصلا نمی نوشتن، طلبه ها به دقت گوش می کردن، بعد مباحثه می کردن، دست جمعی 2 تا 5 تا 10 تا که من یادم نمیره، ما می آمدیم توی سن مولا امیر المؤمنین با 5-6 نفر از دوستان مباحثه می کردیم، شب مراجعه به کتاب ها و بعد می نوشتیم درس را و که و نوشتار ما الان موجوده و دوستان دیدن برگشتن. به این صورت می اوند که در ذهن دیگه راسخ هم می شود. ولی بعضی که الان متاسفانه پیش آمد کرده، گرچه چند روز قبل اینکه جلسه با بعضی از محترمین بود در رابطه با دروس، همین بحث بود که بعضی از آقایان مبالغه میکردن که حالا طلبه ها بهتر درس میخونن، ملاترن، فلانن. این کم لطفی ها خیلی کم لطفیه. نه، چنین نیست. بالاخره درس را اولا ما که داریم فقه آل محمد میخوانیم صلوات الله علیه اجمعین، این کار کار الهی است و انشاءالله در هر قدمش اگر قصد قربت باشه، و ان ملائکه لتزه اجنحتها لطالب العلم، که مرحوم شهید ثانی در منیت المرید می‌فرمان به این که یک کفی خواست مسخره کنه، کفشای آهنی سمت میخدار پوشید، گفت من میخوام برم به درس و بعد شروع کرد راه رفتن. گفتن که من میخوام پر ملائکه را سراخ کنم. هر دو پاش خشکید. خب ما که در یک مقامی و در یک راهی داریم گام بر میداریم که انشاءالله سعی کنیم مخصوصاً قصد قربت اخلاص باشه که هر قدمیش روی پر ملائکه قدم گذاشتن. بعد هم که باز شهید ثانی رضوان خدا و روح پاکش با که در همه مقدمه کتاب منیت المریدش داستان و مسائلی نقل کنه و روایاتی که بالاخره من یخرج من بیتهی مهاجرن الالله و رسوله ثم یدرک الموت، میگه این تفسیر شده به طالب علمی که از خانه خارج میشه برای تحصیل علم و فرا گرفتن علوم از کنم که دینی. بنابراین ما کار خیلی ارزنده رو داریم در مدت و عمرمان انجام میدیم. خب هر چی بیشتر اهتمام بدیم بیشتر و اهمیتش بالاتر. بلکه خدا رحمت کنه مرا مولایاش قاسم غزوینی را در همین مشهد بودیم که ایشون نقل میکردن داستان یا شیخ انصاری و بعد استنتاج کردن قسم های عجیب غریبی هم اون روز در این مدرسه نواب اون زمان قبل که یک از مدرسه نموری داشت و همیشه تصیر بود و ما هم میشستیم روی اون حسیرها و در اتاق که نه برق بود و نه بخاری بود و سرمایه فضا هم بود و پر بود اون مدرسه از طلاب و فضلا. اون روز بعد از اون داستانی که از شیخ انصاری نقل کرد بالواسطه بعد فرمود با اون سوگندهای عجیب و غریب والله بالله الله العلی العظیم از اوجب واجبات بر طلبه مستعد تحصیل فقه و فقاهت تا به مرتبه اجتهاد برسه. این را خیلی شون با قسمهای عجیب و غریب و حتی میگفت این اوجب واجباته، از نماز واجبتره، از روزه واجبتره فلان، و خدا لعنت کنه کسی که ترک کنه تحصیل علم را در صورتی که مستعد و قابلیت برای وصول به مقام اجتهاد داره. که من یادم نمیره بعد آمدیم نجف، در نجف شبی ما مرحوم امام با هم صحبت میکردیم و مناسبت من گفتم این نظر بعض بزرگان این بود، ایشان فرمود منم واجب عینی میدانم بر طلبه مستعد که خودش را به مقام اجتهاد برسانه. بنابراین این مسئله مهمه. البته متاسفانه اینجا نه مباحثه ای به اون صورت ما میبینیم و نه هم مذاکره ای و این بده. اگر مایلی از درس حرف و تکرار و حرف، اولا واقعا خدا کنه به حق محمد آل محمد یک اخلاصی در عمل باشه که اگر آن اخلاص بود خدای متعال اون نوری هم که یغزفه الله فی قلب من یشاء من عباده در قلوب وارد میکنه. اگر اخلاص نبود و این مسائل مادی مطرح بود طبعا دیگه نه، ولی به هر حال در درجه اول اون نیت پاک خیلی دخیله، در درجه دوم هم اهتمام و حضور در درس. و گفتن مرحوم آباقر بهبهانی رضوان الله تعالی علیه اون مردی که به نام وحی ملقب شد، یعنی یگانه روزگار خودش شد، از که به شخص کردم از چه شد به این مقام رسیدی، فرمود از اهتمامی که به حضور در مجلس علما از بچگی داشتن. خب این مرد بزرگوار استاد مرحوم بحر العلوم بود، استاد مرحوم شیخ جعفر کاشف القطاع، اون فقیه بزرگوار بود و بالاخره معروفه که در اواخر عمرشون در اثر کهولت ذهن یه مقداری آلزایمر به قول معروف مبتلا شده بودند و دیگه اون ملکه اشتهات را شاید مثلا کم رنگ در خودشون دیدن، دیگه فرمودن من الان مجتهد نیستم و از من نباید تقلید کنید. شروع کردم به دست شهر لمعه دادن در کربلا. شهر لمعه درس می دادن، دو طلابی حاضر می شدن. یه روز طلبه ای گفت که من در حال شما خودم خوندم، من جنوب بودم به خاطر که از درس نمالم کتاب گرفتم و بدو بوده رفتم سر درس مرحوم آباقر نشستم. تا نشستم یه مرتبه دیدم آباقر کتاب را به هم بست و گفت بس دیگه امروز درس. از که در طلبه ها رفتم من آرام شدادم، فرمود سر درس فقه آقل محمد با جنابت وارد نشید، به طهارت گذران منزل پیری یه نگرد، که نگردد ز دو این دیر خراب آلوده. بنابراین احتمام به نیت ها که خیلی مهمه، اللهم انته به نیتی الی احسن النیات و به عملی الی احسن الاعمال، لذای مکارم الاخلاق میخوانیم. بعدش هم احتمام دادن به این درس هر لحظهش هم ثواب است و هم بی جهت کسی به جایی نمیرسه. این بزرگانی که به این جاها رسیدند و این تراث علمی را برای ما گذاشتند، خب شهر حالشون را خودتون مطالعه بفرمایید. یکی از چیزهایی که برای ما طلبه ها خوبه خوندن شرح حال بزرگان. خدا لعنت کنه این خارجی ها هم، اینا هم عمدن این بساط ها رو هر چند وقتی ایجاد میکنن که مسلمان ها رو هم از کار و زندگی برمیدارن. شما ببینید چقدر نیرو از بین رفت در طول این مدت با این تظاهرات، و بعد هم از کنن که کنارش هم باید جنگ و جدار و چقدر هم از بین برن، و بعد مسخره میکنن و میخندن. همونجا چند روز قبل گفتش که روزنامه به دوخ نوه ملکه انگلستان عکسش رو در حال مثلا فرض کن نیمه عریان گرفته بود، بلا فاصله اون تمام اون روزنامه را از بین بردند و تعطیل کردند. اما اینطور اهانت میشه به پیغمبر اکرم؟ متعمدن که این کارها رو بکنن. و از کن که بحث این اکسل عمل ها و این همه نیروه ها صرف میشه و این همه وقت ها از بین بره و هیچ ترتیب اثری هم نمیدند و میخندند به پوز ما و پوزخند میزنند. این به نظر حالا ما که خیلی صاحب رأی نیستیم، اما به نظر ما میگه دولت های اسلامی راست بگن، خود دولت ها جدی و خیلی قوی به این سازمان های بین الملل شکایت کنند. دیگه این سر صدا ها توی مردم انداختن اینا همینه میخوند. و بعد هم عرض کنم حضورتون که صرف شدن وقت مسلمان ها و اثری نبخشیدن و پوزخند زدن اونها را در پی داره، و بعد هم به دروغ میگن ما نمیدونستیم که این مثلا پیغمبر مراده، که یقینا دروغ میگن، به خود پیغمبر اکرم دروغ میگن. خیلی خوب عرض کنم، حالا برگردیم به بحث. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم به این که با بیاناتی که دیروز به عرض رسید معلوم شد به این که نظر مرحوم سید بر این ماورند که میگویند اون چی که داخل ده تحت یک نوع است از واجبات مالی در آنها تعیین شرط نیست، و از این قبیل بود زکات. زکات در تمام نه موردی که بر آن نه مورد رسول گرامی زکات را واجب فرمودند، این واجب مالی در همه این نه مورد زکاته. بنابراین پرداخت زکات و در زمان اداء زکات تعیین لازم نیست. مسئله این مسئله کسی است که ده گونه دین بر ذمه‌اش هست: دین استقراض، دین سلف خریدن، دین نسیه، دین اطلاف مال. همه این دیون بر ذمه او برای زید ثابت شده، هر مقدار که ادا کرد از این مجموعه اون مقدار ادا میشه و قصد تعیین خاص اینکه این پول در مقابل فلان دینه، این یکی در مقابل دین دوم سوم شهر نیست. این بحث گذشت. بله گفتیم دو اثر بود که مترتب بر تعیین بود. یک اثر این بود که تصرف در ماسوای زکات جائز بعد از پرداخت زکات. اثر دوم این بود که اون چرا که قصد او را نکرده اگر تلف شد بدون به تفریطین ضامن زکاته. این دو قصد، این دو اثر البته مترتب بر قصد تعیین خاصه، اما در مقام اداء ما فی الذمه گفتن تعیین معتبر نیست. این بحث دیروز گذشت، انشاءالله جا افتاده باشه. اما در اینجا دو مبنا وجود داره. یک مبنا که عرض کردیم مبنای مشهور و سید بزرگوار صاحب عربه هم بر طبق اون مبنا مشی کرده، با اون اینه که اون چه واجب است مالیت مقدار زکاته. یعنی ما استیناس میکنیم از مجموع ادلهی که در زکات وارد شده که هم جائز از عین مال زکوی بدیم و هم جائز است که بدل او را بدیم، چه از نقدین و چه از غیر نقدین، از این استفاده کرده اند که پس اون چه در زکات واجبه عبارت از مقدار ارزش و مالیت مقدار زکاته. یعنی ارزش یک مثلا شات در زکات اغنام واجبه، ارزش یک عشر هنت و شعیر و مالیت او واجبه، که قدر جامع بین هر چیزی است که اون مالیت به این قابل معاوضه باشه. حالا میخواد شما در مقابل زکات پول بدی، طلا و نقره بدی، پارچه بدی، خلاصه هر طوری که مقدار مالیت زکات ادا بشه و ما یحتاج فقیر را برطرف کنه کافیه. خب بر این مبنا لا محاله کسی که ولو چند صنف زکات بر او واجب شده، هم زکات اغنام، هم زکات قلات و هم زکات نقدین، هر اینها مقدار مالیت زکات بر ذمه مزکی آمده. اینه که در روایت صحیح ابن زین خوندیم که تبدیل نقطه نیست که فهمه که به ذمه نیست. حالا اگر بنا شد که تأخیر انداخت و تأخیرش هم بر اساس جواز بود، خود زمان منش هم زمانه زمان یعنی مقدار مالیت در ذمه بودنه. نه ناشان نه، بالاخره به هر علتی اگر تأخیر جائز بود لا محاله، و بعد هم شما قائل شدید، فرض اینکه قائل شدید به اینکه فرقی نمی کنه به این دادن خودش یا دادن بدلش. حالا اگر
دادن بدل در قید دیگری، اما انتقال
یعنی شما میفرمایید به این که مثلا سر خرمن که واجب شد دادن یک اشت خرمن، همونجا میتونه هم باید مبادله کنه اون یک تن خر زکات را به مثلا به 4 تا گوسفند که به مبادله عین به عین بشه. آخه ببینید اون روایت معروفی که حضرت میگه لا بأسه که ظاهرا شایعه علی بن جعفر به عمر بن عمر زینه در یادم میاد که در محصله دهم از فصل اول خوندیم، گفتش که این بچه های یتیم فقیری هستند که نیازی به خوراک دارن، به غذا دارن، لباس دارن، من اجازه هست که زکاتم را بدم اون طرف در مایحتاج اونا کنم؟ این یعنی معامله ای که کرده زکات را به عین اون کرده است. اینش از کجا میسته اینا؟ نه اینکه یعنی به معنیش که این آقا اگر در زمین شاد بوده و فقط میتوانه این شاد را بده در مقابل خصوص گنده برنجی که برای این بچه ها بخره، همچی چیزی استفاده نمیشه. عرض میکنم که این آخه از کجا این شما سیناس میکنید که باید به این حتما باشه؟ نه شما پس بد نیست که ما اگر اینجا روایتش باشه این روایتش مرمت کنید ما بخوانیم که نمی انتقال به این همچی نیست. عرض کنم که الان نمیدونم کدام باب بود از ابواب چیز، از ابواب زکات. لیدی بحث بکنیم بعد آخرین را عرض کنم. به محضرتون عرض می شود که این خب به مبنای سید روشن شد. اون دو اثر خاص که به عرض رسید که عبارت هست از زمان نسبت به اون چه که طلب شده و جواز تصرف در باقی، اونها نیاز به قصد داره. خب بناشوی بنده 40 تا گسفندم دارم، مقداریم خرمن گند دارم، گندمه، هر دو زکات داره. خب من اگر خصوصاً در اون 39 گوسفند تصرف کنم و یک دانه از این زکات ها را الان میخوام بدم، خب معلومه در اینجا باید تعیین کنم که این زکات اولی که میدم به نیت مثلا خصوص عرض کنم که اغنام تا بتونم در باقی اغنام تصرف کنم. اگرم تعیین نکردم و مقدار مالیت را دادم، علل قاعده توزیع میشه بر هر دو مال زکری. اما به مبنای مرحوم استاد آی خویی میفرمود به این که فقط تبدیل زکات به خصوص نقدین جائزه، به غیر نقدین جائز نیست. مثلا این کسی که بر ذمه‌اش زکات غنم واجب شده که یک شاد برش یک شاد واجب شده یا مثلا یک اشت گندم واجب شده، او فقط میتوانه در مقابل از کنم که طلا و نقره نقدین معاوضه کنه به جنس دیگری از خود اجناس زکوی یا مثلا به این عملات رایج که اسکناس های فعلی باشه و امثال اینها، ایشون میفرمود دلیلی بر جواز مبادله به اینها نیست. خب حالا بنابراین مبنا بحث کنیم. اگر ما قائل شدیم که آقای کسی که سه صنف از نوع زکات بر او واجبه، هم زکات اغنام و شات واجبه و هم زکات ابل و هم زکات قلات، مثلا در اینجا ایشون می‌فرمایید که تارتن اون چه که واجب شده به حسب سن به حسب ذات متحده، گرچه متعدد الافراد، مثل اینکه کسی هم ابل داره و هم غنم و شات داره، 5 تا شتر داره و 40 تا گوسفند که در هر کدام یک شات واجبه، پس زکاتی که بر او واجب است عبارت از شات 2 شات یکی در مقابل گوسفندها و دیگری در مقابل ابل. حالا فرض کنید در اینجا که دو تا بیشتر نیستند، اینجا اگر هر دو شات را داد، خود ذمه او به کلی فارغ میشه. اگر یک شات را داد و تعیین کرد، خب معلومه به ازای اون چه که تعیین شده معینه. مثلا یک شات را به عنوان زکات اغنام داد، نسبت به اغنام باقی هم حق تصرفه و نسبت به آبال همون بحث هست که اگر تأخیر تفرید کرد و تلف شد، زکات بر ذمه او باقیه. ولی حالا اگر قیمت داد و قیمت هم طلا و نقره داد، باز اگر تمام قیمت دو شات را داد، ذمه‌اش از هر دو زکات فارغ میشه. اگر نصف قیمت دو شات را داد، یه مرتبی باز در مقام ادا تعیین میکنه، میگه مثلا قیمت شات یک درهمه و دو شات دو درهمه، آمد یک درهم را داد و قصد کرد که این درهم به جای شاتی است که در اغنامه. اگر اینطور کرد، باز تعین پیدا میکنه در خصوص همون. ولی اگر قصد نکرد و قصد کرد که آلا ما دو درهم بده کاریم، یه درهمش الان میدیم، اگر بلا تعیین قصد کند، باز دو صورت داره. یک صورت این است که قصد میکنه بعدن تعیین کنه، یک صورت این است که قصد تعیین بعد را هم نکرده. اگر قصد تعیین بعد را داشته باشه، گفتن خیلی خوب، همون چه که بعد معین کرد، این درهم در مقابل ما عینه بعدو قرار میگیره. ولی اگر قصد تعیین اصلا نکرده، میفهمن توضیح میشه، این یک درهمی که داد توضیح میشه، نصفش به ازای اغنام و نصفش هم به ازای آبال قرار میگیره. برای اینکه دو درهم بر ذمه او واجب شد، نصفش را ادا کرد و نصفش باقی مون، اون نصفه ادا شده توزیع میشه بر این دوتا. اما ایشون میفهمن چون که جائز مبادله کردن به درهم و دینار، پس ما از این جواز کشف میکنیم که اون چه بر ذمه مزکی است، قدر جامع بین عین و درهم و دیناره. یکی از این دو مالیتی که فقط در درهم و دینار باشه بر ذمه او ثابته، به همین تفصیلی که عرض کردیم جاری خواهد شد که با در فرض از مام اگر قصد تعیین کرد معین میشه و اثر دو اثری که به عرض کردیم به ثمر میرسه و الا فلا، و اون و اثر خاص نیست و توزیع میشه بر هر دو مال مزکا و مورد زکات. درست. اما یه سوال پیش میاد و اون اینه که آیا اگر بالفعل تعیین نکرد و بعداً تعیین کرد، آیا تعیین بعد موجب تعیین میشه یا نه؟ الان یک درهم داد و هیچ قصد تعیین هم نکرد، آیا بعداً اگر قصد تعیین کرد کافیه و متعین میشه املا. مرحوم علامه در تذکره از بعضی نقل کرده ولی صاحب جواهر شدیداً اعتراض میکنه که خب بر چه اساس در صورتی که الشیء لا ینقلب اما وقع علیه، اگر الان هیچ تعیین نکرده تعیین و ادا شده و در دست فقیر هم حتی تلف شده، به چه مناسبت تعیین بعد و قصد بعد موجب برای تعیین بشه؟ این مگر اینکه اجمالا قصد کنه بگه بعد بنا دارم تعیین کنم، بعد وقت بعدا تعیین پیدا میکنه، اما اگر الان داده و قصد تعیین فی ما بعد هم نکرده، سوال اینه که به چه دلیل، سیدم میگه به چه دلیل تعیین بعد موجب برای تعیین بشه؟ صاحب جواهرم میگه این اشکالات زیادی داره و در حقم شاید با صاحب جواهر باشه که اگر تعیین بعد نتوانه موجب